بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آیه محل بحث امروز سوره حج آیه 78. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبلها من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس. ترجمه این آیه کریمه این است: در راه خدا جهاد کنید آنگونه که حق جهاد است، او شما را برگزید و انتخاب کرد و در دین برنامه سخت و مشکلی را بر شما قرار نداد. از آیین پدرتان ابراهیم علیه السلام پیروی کنید. خداوند شما را در کتاب‌های آسمانی پیشین و در این کتاب آسمانی یعنی قرآن مسلمان نامید تا پیامبر گواه بر شما باشد و شما گواهان بر مردم. این ترجمه آیه کریمه است که البته نیاز به بحث و صحبت داره. این آیه کریمه نخست امر می کند به جهاد در راه خدا، اون هم نه یک جهاد معمولی و ساده و بسیط، بلکه می فرماید حق جهاده، آنچنان که شایسته است انسان در راه خدا جهاد بکنه. حالا یه بحثم اینجا هست که تا گفته شد جهاد، میدان جنگ و جبهه نبرد به نظر میاد، در حالی که اعظم از اون جهاد، جهاد با نفس است که انسان بتوند با دل بخواه خودش مبارزه بکنه. گفتن چرا اینطور میکنی؟ این کار صحیحی نیست. نگد دلم میخواد، این دلم میخواد باید از جان یک انسان مسلمان به کلی برکنده بشود. پیروی هوا هست دیگه، حذر از پیروی نفس، که در راه خدای مرد افکنتر از این غول بیابانی نیست. خیلی خطرناک است که متاسفانه اکثر ماها در این جهاد خیلی ضعیفیم. حتی میخوام بگم جهاد در میدان جنگ گاهی پیروزتر میشه از این جهادی که همه ماها در باطن خود داریم یا باید داشته باشیم. زن و مرد دوچار این موضوع هستن، حتی گاهی مؤمنین، خانواده های مؤمنین، بهترین معیارش هم تو همه عروسی ها، نه زن میتونه خودش را کنترل بکنه، نه مرد خودش را کنترل میکنه، نه عروس، نه داماد، هرچه توانستن منیت خودشون را نشان میدن، شهوترانی و هوسبازی و دلبخواه خودشون را اونجا ارائه میکنن. فلانی اینطور کرده ما نکنیم، فلانی تو خیابان نگه می داشتن چه رقم فیلم برداری می کردن، یا حتی پناه می برن به خدا عروس و داماد در کجا مقابل مردم رقصیدن، چرا اینجا نباشه؟ یه مرتبه یه زنم پیدا میشه میگه در عم یه مرتبه است، راست میگن، گناه همه را یک جا به گردن میگیره با همین یک کلمه حرف نادانی که میزنه. بالاخره حق جهاده، این کلمه خیلی قابل توجه است. جهاد، حق جهاد الهی، نگاه بکنید که چطور باید مقابل خدا جهاد بکنید. خدایی که شما را آفریده، خدایی که ارزاق شما به دست اوست، اعمار شما به دست اوست، حیات شما به دست اوست، ممات شما به دست اوست، بالاخره هم سر و کار شما با او هست، حق جهاده. خب جمله دوم، هوچ تباکم، این خداوند متعال است که شما را اجتبا کرده، یعنی انتخاب کرده است، اختیار کرده که اگر حالا خطاب به امت باشه، در میان امتها شما یک امت برگزیده هستید، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ولی بعد میبینید که مراد یک افراد خاصی هستند. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مطلب سوم، این که خدا در دین برای شما مشکل قرار نداده. بله ممکنه یک کسی به خودش سخت بگیره، تلقین بکنه به خودش که سخت است. یه خانمی تلفن میکرد، نه از قم، از یه شهر دیگر که حالا اسم نمیارم، و شوهرش شاید مثلا 10-15 روز بود که فوت شده بود، میگفت که راهی داره که زن اگر مثلا شوهرش فوت شده است ازدواج بکنه. من گفتم خب بله، صبر بکنه تا عدش تمام بشه، این 4 ماه و 10 روز که زیاد نیست. میگفت نه آخر خیلی در ناراحتی هست، میخواد ازدواج بکنه. گفتم این که نمیشه، خب صبر بکنه یه مقداری. او وقت استدلال میکرد، میگفت پس شما که میگید اسلام دین سختی نیست، چون دین سختی نیست باید که دیروز شوهر فوت شده، امروز زن بتونه همخوابه با دیگری بشه، همخواب با دیگری باشه، چون اسلام دین سختی نیست. اگر گفتن 4 ماه و 10 روز صبر بکن، این میشه دین سختی. یا اگر گفتن آقا این قدر مال و ثروت خدا بهت میده، کسب میکنی به حمد الله سلامتی، خب زحمتم میکشی، عرق میریزی، اینم توفیقی است، مالی پیدا میکنی، زیارت میروی برو، مهمانی میکنی بکن، لباس برای خودت، عیالت، بچه ها، بر اونها هم هیچ تنگ نگیر، که ملعون است اون کسی که عیال خودش رو ضایع بکنه، در روایت رسیده. خب سر سال هرچه اضافه آمد، نه هرچه، یه پنجم اون را در راه خدا بده. این مشکل هست، در تمام سال هر چه میخوای بخور، زیارت برو، بپوش، چه میدونم مهمانی، امثال اینها. البته نه اینکه انسان بخواد پول را مصرف بکنه و الا گردنش میمانه. خب به طور متداول متعارف سر سال هر چه اضافه آمد، 5 قسمتش بکن، 1 قسمتش را بده در راه خدا. این کار مشکلیه، جز اینه که انسان وقتی تسلیم نباشه، اینم براش میشه بار گرانی. و من از هر دو طرف زیاد دیدم، کسانی آمدن حساب کردن، بعد گفتن آیه این مقدار، من گفتم این نداره، این خمس نداره دیگه، میگد که نه من میخوام احتیاط بکنم. و حتی داستانی حالا آمد دیگه، گرچه مرکز بحث ما و لنگرگاه سخن ما آیات مربوط به اهل بیت و تطابق با اونها هست، ولی اینم حالا مناسب شد عرض بکنم. این که از علمای بلاد ما، از علمای برجسته اونجا، رضوان خدا برشون باد، مرحوم آیت الله حق شناس رضوان الله علیه، یکی از آقایون گفتن یه روز خدمتشون نشسته بودیم، من اون روز نبودم البته، میگفتن اونجا نشسته بودیم، رسمشون بود یه مسئله‌ای که مطرح میشد کتاب می آوردند و میدادن دست آقایون که نگاه بکن که تحقیق بشه، همطور هوایی صحبت نشه. گفتن یه مسئله مطرح بود، ما هم 3-4 تا از بله اهل علم و فلان نشسته بودیم، داشتیم تحقیق میکردیم، نگاه میکردیم تو اون مسئله. یه مرتبه یک کسی وارد شد در محضر ایشون که ما نگاه به قیافش که کردیم گفتیم آمده که از آقا یک کمکی بگیره، از نظر وضع و سر و وضع ظاهری. نشست و مقداری همطور ساکت مون. آقا بهش فرمودن آقا شما مطلبی دارید، اگر کار من دارید بفرمید. پاشد نشست نزدیک آقا و گفت که آمدم یک حسابی برای خودم باز بکنم. آقا فرمودن خب بگو چی داری؟ اونم شروع کرد و گفت. آقا بهش گفتن که نه شما هیچی به گردنت نیست اصلا و ابدا، خانه مسکونیت جات هست دیگه، زن و بچت کجا برن دیگه، لباسی ظرفی فرشی در خور حالت هست دیگه. گفتن چیزی نداری؟ ایشون که حاضر بوده الانم هستن در قم هستن از علمای محترم، گفتن یک بار این مرد شروع کرد گریه کردن. گفتن ما کاملا دیدیم شروع کرد گریه کردن. آقا فرمودن چرا گریه میکنی؟ گفت آقا من آمدم با حضرت ولی عصر یک حسابی باز بکنم، شما نمیگذارید. آقا فرمود آقا من داشتم مسئله فقهی براتون میگفتم، از نظر فقهی چیزی براتون واجب نیست، حالا خودت دلت میخواد و حرف آخریه دیگه. لذای مقداری به عنوان حضرت بقیت الله امام زمان داد و برخواست رفت، در حالی که ما تصور میکردیم این آمده کمک بگیره از آقا. بعد که ایشون گریه کرد و اینطور جمله ای را گفت، ایشون گفتن که مرحوم آقای حقشناس رو کرد به ما و فرمود نگاه بکنید اخلاص از این آدم بگیرید. این اخلاص داره ها که آمده میگم آه حساب نداری، چیزی به گردن واجب نیست، گریه میکنه که من میخوام با امام زمان یه رابطه مالی پیدا بکنم، شما نمیگذارید. اگر انسان آمد در راه و دین شناس شد، اینا خیلی براش آسانه. انسانی هم که نه دین شناس نیست، خدا شناس نیست، بهانه میگیره میاد چک میده، بعد دیگه سراغش نمیاد، یا این که بی محل اصلا و ابدا و امثال اینها، پناه میبرم به خدا. حالا خیلی خوب از این بگذاریم. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین حرجی برای شما قرار داده نشد. تمامش احکام آسانی. در سال یه ماه روزه گرفتن، خب انسان یه روز چیز نخوره، 30 روز چیز نخوره، این به کجا برخورد میکنه؟ مگر یه آدم شکم پرستی باشه این را مشکل بدان. البته انسانی که عادت کرده مثل پناه میبرم به خدا بلا تشبیه، چون در نهج البلاغه است عرض میکنم امیرالمؤمنین تشبیه کرده، مانند یک حیوانی که به آخر او را بسته باشن، از صبح همینطور بخوره و بخوره و بخوره تا غروب بشه، البته برای او مشکل هست. این کسی که از صبح تا به شب مثل آسیا باید دهانش کار بکنه و شکمش مشغول باشه، این کجا براش آسانه. ولی اگر طبع مطلب را بنگریم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خب ملت ابیکم ابراهیم، این آیین پدرتون ابراهیم خلیل الرحمنه، هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا، او شما را مسلم نامیده، یعنی تسلیم امر خدا. حالا هو به خدا برمیگرده یا به حضرت ابراهیم، حالا هر کدام باشه، به حضرت ابراهیم هم برگرده، به امر خدا هست. من قبل و فی هذا، در کتاب‌های آسمانی قبل و در این کتاب، این قرآن کریم، شما را مسلمان نامیده. و فی هذا لیکون الرسول شهیدن علیکم، تا این که رسول شاهد بر اعمال شما باشه، و تکون و شهدا علی الناس، شما هم شاهدان بر اعمال مردم باشید. حالا همینجاش مقداری صحبت داره که رسول الله شاهد است برای گروهی، دیگران هم شاهدن برای گروه های دیگر، در اینجا روایاتی هست در ذیل همین آیه کریمه از خاندان آل عصمت علیهم السلام روایات عدیده هم وارد شده. اولا علی ابن ابراهیم قمی رضوان الله علیه، این مفسر بزرگواری که تفسیرش هم همه با الهام از اهل بیت علیهم السلام هست. ایشون در تفسیر بعد از جمله هو سماکم المسلمین من قبل میگه فهاذهی خاصتون لآل محمد علیهم السلام. اللهم صل علی محمد. ایشون اینطور میگن که هو سماکم المسلمین من قبل، از قبل نام شما رو به عنوان مسلم و تسلیم امر خدا برده است ذات اقدس الهی و در این کتاب این ویژه آل محمد هست، خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام. مسلم واقعی اونها هستند که تسلیم محض در برابر خدا می باشن. حضرت سید الشهدا تو اون خطبهشون میگن رضانا رضا الله نصبر علی بلائه و یوفینا اجور الصابرین. رضای ما رضای خدا هست، ببینیم او چه میخواد، هر چی او میخواد همون درست. نصبر علی بلائه، بلا هم هست مشکل هست، صبر میکنیم در مقابل امر و اراده او. و یوفینا اجور الصابرین، اونم اجرهای صابران به ما عطا خواهد کرد. خب بعد این مفسر بزرگوار میگه لیکون الرسول و شهیدن علیکم، رسول شاهد بر شما باشه، میگه یعنی یکون علی آل محمد. اللهم صل علی محمد. یعنی رسول الله شاهد بر اعمال آل پیغمبر باشه. رسول اکرم اسلام در صدارت هست، او شاهد بر اعمال اهل بیت ائمه هدات مهدیین علیهم السلام. و تکونو شهداء علی الناس، دوباره میگه ای آل محمد، یعنی شما هم ای آل پیغمبر، ای علی و اولاد علی، شما هم شاهدان بر اعمال مردم باشید. و اینجا هست که خیلی مطلب رو بالا میبره، یعنی تمام اعمال ما همه مشهود از برای علی و اولاد علی است، خاصه در این زمان مولا الزمان و غوث الزمان حضرت بقیت الله ولی عصر ارواح العالمین له الفدا، پیغمبر خاتم ناظر بر اعمال علی و اولاد علی، اونها هم ناظران بر اعمال مردم می باشن. حالا اگر انسان اعتقاد بین حرف داشته باشه چقدر منضبط میشه، چقدر انضباط پیدا میکنه که بدانه تمام اعمالش در دید علی و اولاد علی است. هر سخنی که میگه، هر کاری انجام میده، هر جا که میره، هر مجلسی را که شرکت میکنه، اگه انسان فکرش بکنه مو بر اندام انسان راست میشه. ما همینطور توتیوار یه چیزی گفتیم و یه چیزی شنیدیم و زودم از کنارش رد میشیم، راحتش هم همینه. انسان خودش راحت بکنه و الا فکر بکنی و بسنجی و تعمق کنی در مطالب، خیلی انسان را کنترل میکنه. البته انسانی که میخواد آزاد باشه چه حاجتی داره که تو این مطالب هی بخواد بنشیند تام؟ او میخواد راحت باشه، میخواد آزاد باشه، هر غلطی شد انجام بده. و این آیه میخواد جلال اعمال انسان را بگیره، انسان را محدود میکنه. مسلم دین محدودیت میاره، که شک نداره که، منتها محدودیتی است که مطلوب هست. بله، محدودیتی است که برای انسان مطلوب می باشد. در هر حال این کلامیشون در تفسیر. مرحوم شیخ کلینی رضوان الله علیه، صاحب همین کتاب شریف کافی که 20 سال تمام کار کرده برای نوشتن این کتاب، کتاب کافی، 20 سالیشون کار کرده است در این کتاب، یعنی محصول 20 سال زحمت این بزرگوار رضوان الله علیه. نقل میکنه از برید اجلی از حضرت باقر علیه السلام. این ایام مشرف هستیم بر شهادت اون بزرگوار. بله، در اون روایت برید از امام باقر علیه السلام راجع به همین آیه سوال میکنه. سوال میکردن، میامدن، پرسش میکردن، دنبال این مطالب بودن. خیلی فرق است بین یک کسی که بخواهی به زور یه مطلب را بهش برسونی، این آخرش هم پرت میکنه، ولش میکنه، با اون کسی که دنبال چیزی باشه، شائق باشه. آمده بودن خدمت مرحوم سید استاد ما اعلی الله مقامه، برای یک عالم میگفتن کسی گیرمون نمیاد برای فلان شهر. ایشون فرمود، جوابشون هم یک شعر بود، کم شعر میخوندن لیکن یادم از اون روزی شعر را خوندن. فرمود: آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. دنبال آب برو پیدا میکنی. یه آدمی که بی شوقه بی علاقه است، اینه که به جایی نمیرسه. یه اگر تو محضرم باشه جلوی یه عالمم بنشینه، فکرش جای دیگه هستا، فکرش جای دیگه کار میکنه. آمده بوده کسی از کدام روستا در قوم رفته بود تو سن، مرحوم آقای بروجردی قدس الله روحه اونجا درس میفرمودن ایام تابستان کنار همین زیر ساعت دیگه. سید استاد ما هم مدتی همونجا درس میگفتن جاییشون. این یه مقدار گوش داده بود، همطور ایستاده بود و گوش داده بود. به رفیقش گفته بود بریم همون ملای ده خودمون بهتر از این روزه میخونه. خیال کرده بود که حالا ایشون در روزه میخونه مثلا. توی عوالم نیست، نمیدانه، تشخیص نداره. و وای اگر انسان آقا محشور بشه با آدم بی تشخیص، آدم را پیر میکنه. خلاص عرض میکنم که این سوال کرد از امام باقر علیه السلام که این آیه چیه، چی میخواد بگه. حضرت باقر علیه السلام در پاسخ فرمود: ایانا انا. انا یه وقتی هم گفتم براتون با این، انا یعنی مقصود ما ایم. ایانا انا و نحن المجتبون. نه که در آیه از هوجتباکم، خدا شما رو اجتبا کرده، خدا شما رو انتخاب کرده. فرمود ایانا انا، خداوند متعال از این آیه ما رو قصد کرده. امام باقر فرمود و ما هستیم مجتبان بر وزن مصطفان، یعنی کسانی که خدا اجتبا کرده و اونها رو انتخاب کرده، ما می باشیم، ما خاندان پیغمبر علیه الصلاه و السلام. و بعد راجع به جمله ملت ابیکم ابراهیم باز امام باقر فرمود ایانا انا خاصتن. یکی میگه ملت ابیکم، آیین پدرتون، یکی است که پدرش ابراهیمه، ما هستیم، ما خاندان پیغمبر هستیم. ایانا انا، خداوند متعال ما رو قصد کرده، خاصتن تنها مقصود ما این. و راجع به جمله هو سماکم المسلمین، امام باقر علیه السلام فرمود الله سمانا المسلمین من قبل، در کتب آسمانی قبل و فی هازا، در این قرآن کریم.
خدا نام ما مسلم نام، یعنی آمی در مقام انسان و آمی تصمیم دونم مقام و حضوریت انسان، که انسان عهد باشه و قابل خدا در برابر پروردگاره، اظهار نظر نکنه، اظهار وجود نکنه، ای حرام و حلال نکنه، حرام و حلال نکنه، تصمیم محض در برابر ذات اقدس الهی. لذا امام باقر میفرماد ما ایمون مسلمی که خدا قبلا کتابهای آسمانی قبل و بعدم در این کتابها